درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان نزدیک بیننده این برنامه هستین. امروز در خدمت یک مهمان ویژه هستم، آقای جلال جنتی. ایشون گرداننده رادیو مشروطه هستن، کانال یوتیوب رادیو مشروطه و اکانت اکس یا توییتری پسر عاقل نو، و یه مطلبی رو بهش پرداخته بودن در مورد به اسم قرامت گیت، خودشون این هشتگ رو استفاده کردن و ما میخوایم یه ذره بیشتر جالب. من خوندم اون توییت ها رو و به نظرم خیلی جالب اومد و خواستم ازشون خواهش کردم که بیان به برنامه و برای ما بیشتر توضیح بدن که این داستان چیه، چون این موضوعی هستش که به همه ایرانیان مربوطه، یک مسئله که شاید به امنیت ملی ما گره خورده. میریم پیش جلال جنتی گرامی و از زبان خودشون میشنویم داستان قرامت گیت رو. جلال جان درود بر شما.
درود به دفتیم جان، مرسی از محبتی کردی، من دعوت کردی به برنامه بسیار بسیار خوبت. من از ادب دارم به مخاطبین برنامه‌ت.
سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه رو قبول کردی. قبل از اینکه به داستان قرامت گیت بپردازیم، میدونم که پریروز روز شنبه که واقعا یک روز حماسه ملی بعد اسمشو بذاریم، شما در مونیخ بودی و خودت اونجا از نزدیک شاهد اتفاقی که اونجا افتاد، واقعا اون حماسه که خلق شد توسط ایرانیان بودی. نکاتی اگه چیز میدونم که خیلی چیزا دیدی، اون ما رو در جریان بذاری که اول اونجا چی دیدی بعد میریم سراغ قرامت گیت.
حتما، مرسی افشین که به این موضوع اشاره کردی. خیلی تجربه عجیبی بود و خیلی گفتنی هست در موردش، اما افشین اون چیزی که خیلی ذهن و قلب من رو به خودش معطوف کرد، شکست اون پروپاگاندا، اون اختلاف افکنی جمهوری اسلامی بین ما ایرانیان خارج از کشور. اگر یاد باشه ایرانی های زمانی واقعا از هم رو می گرفتیم، ایرانی می دیدیم می رفتیم و نگاه نمی کردیم، اما این دفعه در شهر مونیخ فقط کافی بود که یه پرچم کنار تو بود، پرچم شیر و خورشید، از دور که می‌دیدن انگاری که یک دنیا با هم حرف دارن، انگاری یک دنیا همدیگر رو می‌شناختن، با هم گرم می‌گرفتن. پاینده ایران، جاوید شاه، دمت گرم که اومدی. من علناً دیدم که صادراتی‌های جمهوری اسلامی به واقع شکست خوردن. یک فضایی بود که افشین باد سرد می اومد، خیلی بارونی بود، ولی این جمعیت ازش کم نشد که هیچی مرتبش اضافه می شد. یکی با ویلچر، یکی با واکر، یکی هموطن عزیزمون که معلولیت از قسمت یک پا داشت اونجا حاضر بود. و نمی دونی 250,000 نفر آدم بدون یک درگیری که دولت آلمان گفت ما از شما باید دموکراسی بیاموزیم، از شما اخلاق بیاموزیم. و براستی من یک خانواده بزرگ میدم برای اولین بار در مونیخ. مونیخ از هر نظر افشین جان حماسه بود، بزرگی بود، همطور که در ملبورن استرالیا، در سیدنی، در تورنتو، در لس آنجلس، در همه جا ما این رو نشون دادیم. و به واقع امیدوارم در آینده تاریخ و تقویم ایران این روز ثبت بشه افشین. و من دیدم که پهلوی بود که همه رو دور هم جمع کرد. یک جایی که ایشون فرمودن، من دو کلمه هم انگلیسی بگم، از پشت سمتم فیلم برداری میکنم، یکی داد زد گفت تو بگو قربونت برم که باعث شدی همه ما اینجا دور هم دیگه جمع بشیم. خیلی خاطره بزرگ خوشی بود و میدونم که خون اون عزیزانی که در ایران داده شد ثمر خواهد.
قطعا که اون جانفشانی بی تأثیر نبود در این پیوند خوردن همه ایرانیان در خارج از کشور. و خیلی جالب بود این که اشاره میکنی که هیچ درگیری نشد، چون همیشه من مثلا از 10-15 سال پیش توی تظاهراتی که در دی‌سی برگزار میشد میرفتم و بیشتر وقتا پرچمای مختصر پرچم، مثلا یکی از دلایل دعوا همیشه پرچم بود، یکی از این شیر خورشید برداشته و اون خالی رو گذاشته بود، یکی دیگه نمیدونم یه آرم دیگه اون واسه سر زن زندگی آزادی توش می نوشتن. و خلاصه یک دشمنی با این پرچم شیر خورشید بود. حتی از سال 88 برای جنبش سبز من قشنگ یادم هستش که خود نایک اومده بود یه انجیوی درست کرده بود و می اومد این تظاهرات رو ارگانایز میکرد و دقیقا این اتفاق می افتاد توش. و خب این بار واقعا اینا همشون دومشون گوش بودن، رو کولشون نبودن، تو هیچ کدوم از این شهرها نبودن و برای همین تظاهرات در همه شهرها خیلی در آرامش کامل برگزار شد و واقعا ایرانیان نشون دادن که چقدر فرهنگشون بالا، یعنی یه نمایش از فرهنگ بالا ایرانیان هم بود. اون چیزی که من دیدم توی ویدیوها. حالا اونجا شما از نزدیک دیدی، حتی شنیدم که توی ایستگاه مترو خیلی از پلیس تشکر میکردن مردم. چی دیدی راجع به تشکر از پلیس؟ چقدر برخورد مردم با پلیس؟
آره، اولا که پلیس اصلا شوک شده بود که چرا اینا هیچکدوم با هم دعوا داشت، چون اینها خاطره‌ای که داشتن، من با پلیسی صحبت کردم گفتش که برای فلسطین هر وقت که اینجا تظاهر و تجمع میشه ما زد و خورد داریم، دعوا داریم، شیشه شکوندن داریم، تخریب داریم، اما شما چرا اینقدر به قول معروف معدل؟ اصلا باورشون همچین انگار نمیشد. بعد که ایرانی ها شروع کردن به زبان آلمانی از پلیس آلمان تشکر کردن و شاخهای گل روز رو دادن، اون توی اون قسمتی که ما بودیم داشتیم میرفتیم فرودگاه، پلیس آلمان هم به میکروفون گرفت و این تشکر رو به قول معروف پاس داشت، اون هم تشکر کرد از ما و خیلی خیلی فضای نمیدونم چطور بگم ملی گرایانه رمانتیکی بود. و پلیس ها با اینکه سر کار بودن و ظاهرا نمیتونن گل بگیرن، اما تمام شاخ گل از بچه های ما گرفتن، تشکر کردن و پرچم ما رو شاید احترام گذاشتن، بعضی از بچه ها رو آغوش گرفتن و همه جوره خیلی خاص بود. جاسم خلیل:
بله دوستان، به جای ما واقعا غرور آفرین بود، ما که از اینجا کلی حال کردیم به قول معروف. خب بریم به سراغ تجارت قرامت گیت. خب توییت هایی زده بودی، میتونیم از خانم نازنین بنیادی اگه موافق هستی شروع کنیم، و البته از هر جا که خودت میدونی. به هر حال اینو شما اصلا از ابتدا شروع کردی، میخوام ببینم بکگراندش، حالا داستان قرامت گیت اگه لازم هستش که یک زمینه، یک مقدمه ای بعد بگی که تا بعد بپردازیم به این کیسا، ما سراپا گوشیم.
خواهش میکنم افشین جان. حکومت ارزش‌های پهلوی طبق تمامی کشورها داد و ستدهای اقتصادی با خیلی کشورها داشت، برای همین مقدار پولی بعضی از کشورها هم گرفته بودن هم داده بودن، اما به خاطر صنعت نفت، تسهیلات جنگی و کشاورزی و خیلی دیگه، چون کشور در مسیر سازندگی بود، ایران توی خیلی کشورها پول داشت، همچنین ایالات متحده بخش اعظمش، که متاسفانه با اومدن خمینی و داستان گروگانگیری دولت امریکا اومد تمام این پولها رو بلوکه کرد و اینکه شرط گذاشت که باید اینها آزاد بشن. و زمانی که 1981 آقای بهزاد نووی با میانجیگری یحیی بن عاده، اگر اشتباه نکنم وزیر امور خارجه وقت الجزایر، یک توافقی در الجزایر و با وزیر امور خارجه ایالات متحده برگزار میکنن، قراردادی نوشته میشه به نام بیانیه الجزایر در سال 1981 که ننگین ترین بیانیه عصر معاصر ما میتونیم بهش بگیم، به خاطر اینکه تمام پولهای بلوکه شده تصمیمش رو بهزاد نووی میده به امریکایی ها، همچنین وام هایی که ایران گرفته بود در دوران شاهنشاهی و زمان داشت برای پرداختش رو امریکایی یک جا تسویه میکنن، رقم رو اعلام میکنن 13 میلیارد دلار که خیلی بیشتر از اینها بوده که ما در امریکا داشتیم. بهزاد نووی همه رو موافقت میکنه، وقتی برمیگرده ایران میگه من خسته بودم نخونده امضا کردم، اما چه اشکالی داره؟ ما حزب رقیب رو خارج کردیم، منظورش دولت بازرگان، حزب بازرگان بود، رو میگه آمریکایی‌ها کمک کردن که ما اینها رو خارج کنیم، پس پولهای ما بلوکه شد، 3.8 میلیارد دلار رو نگه میدارن برای اون گروگانگیرهایی که 4 روز در ایران گروگان گرفته شده بودن و بقیهش هم بعد باید صرف یک سری هزینه ها میکنن، اما هیچ پولی رو قرار نیست که برگردونن به ایران. پس ما انبار دارایی هایی در ایالات متحده داشتیم، به مرور زمان و با وسعت بخشیدن قوانین غرامتگیری که هر جا اسم جمهوری اسلامی بوده، هر جا ساپورت کرده، هر جا حتی در فاجعه 11 سپتامبر هم اسم جمهوری اسلامی بوده، از اون پول ها برداشتن و الان موجودی ما صفر شده. پس امریکایی ها که حالا ما برمیگردیم به این مبالغ، اومدن از یک سری ایرانی ها کمک گرفتن، مثل خانم علی نژاد و تیمش، مثل خانم گیسو نیای که نزدیک به تیم خانم کلینتون هستند، میگن برای تنبیه جمهوری اسلامی اموال بلوکه شده شون باید گرفته بشه. و از طرف فاجعه اونجا میره که اموال مسکونی، ساختمون های مسکونی و تجاری ما در ایالات متحده هم دست گذاشتن روش، مثل بنیاد علوی و اون آسمون خراشی که ما داریمش و الان دارن سعی میکنن اونو. حتی عتیقه های که ایران داره در اونجا رو همین خانوم های ایرانی کمک کردن که جمهوری اسلامی دیگه نتونه برشون گردن و امریکایی ها مصادرهشون کنن، که خوشبختانه با دخالت های آقای ترامپ در دور اول مانع از این موضوع شدن و نذاشتن که عتیقه های ما به اصطلاح گرفته بشه. این یک مسئله مهم هست در این. اما حالا خانم گیسوی نیا دنبال این هست که اموال و دارایی های ما رو در سایر کشورها هم بلوکه بکنن. اولین جاش لوکسانبورگه که ما 2.1 میلیارد دلار پول اونجا داریم.
ببخشید میام کلمت، میخوام این داستان الجزایر یه خورده بیشتر خودم حداقل متوجه بشم. میخوام ببینم پس توی اون قرارداد الجزایر ایران پولی دریافت کرد از اون پولی؟
ببینید قرار بود پول دریافت بکنه، ولی هیچ سندی وجود نداره که امریکایی ها به عهدشون وفا کنن و پولی رو برگردونن. قرار بودی چه هولوش 3 میلیارد دلار هولوشه، چون ارقام الان من کامل یادم نیست، 3 میلیارد دلار رو برگردونن که مثل اینکه بخش کوچیکی از این قول عملی میشه، اما کل این پول رو بر نمیگردونن. نه افشی این پول رو بر
از اون مثلا 13 14 میلیارد دلار مثل که اونجا پول بود.
بله،
از این مبلغ 3 میلیارد شد، یعنی پس اون 10 میلیارد دیگه چی شد؟
ببینید بخش دیگه‌اش من دارم سرچ میکنم، 1.2 میلیارد دلارش رو دادن به الجزایر که توی بانکش باشه که بعدا میخوان داد و ستد کنن. بخشی از این پول را برای کارهای اداری نگه داشتن و بخشی دیگه هم قرار برگردونن که بر نگردونن افشین جان، از این 15 میلیارد دلار که بعدا تقریب داده شد به 12 میلیارد دلار کسی پولی بر نگردون. اوکی، این پول اونجا بود و تموم شد و بعدش اومدن دست گذاشتن روی قوانین آوردن، مثل قانون بلومنتال اومده گفته که خب هر جایی که نفت ایران چون خرج سپاه پاسداران میشه ما تونستیم بگیریم، ما میایم 75% از فروش این نفت رو میریزیم تو صندوق قرامت گیت برای قرامت گیرها، 25% هم تو خزانه دولت امریکا و همچنان مردم ایران سهمی از این نفت ندارن. یعنی نفت ما رو یا آخوندها دارن میدوزن و میخورن یا کلانتر به قول منطقه ایالات متحده داره با یک طرحی از دوره آقای بایدن هست که میگن ما میایم 75% رو به صورت مخفیانه باید فروخته بشه چون احتمال داره جمهوری اسلامی و خریدار نفت رو اذیت بکنه. اینا قوانینی هست که نوشته شده و اسنادش موجوده و ما میایم نفت رو میفروشیم. میخوام بگم که دستشون رو افشین در همه جا دراز کردن و از ضعف جمهوری اسلامی که داره باج میده. و جالبه که دوره آقای احمدی نژاد گفتن که امریکایی‌ها میگن 50 میلیارد دلار از ما غرامت میخوان. در این گرفتار کودکانه و ابلهانه احمدی نژاد گفت خب ما هم اونا 55 میلیارد دلار میخوایم، امضا کرد رفت. خب شما چی رو میخوان بلوکه بکنید؟ چطوری میخوان این پولو بگیرید؟ اما ما اموالی داریم که اونها دارن میگیرنش. اگر یاد بشه چند وقت پیش هم بود که ساختمان نفت ایران در لندن مصادره شد به خاطر اون فاجعه کرسنت. موارد اینجوری زیادن. اما افشین میونه عرایزم موضوعی رو گفتم که باز بهش تاکید بکنم، ما 2.1 میلیارد دلار در لوکسانبورگ داریم و اولین جاییه که لابی‌های مثل ایپک و مثل FDD و وکلای کله گنده دنبالش هستن تا بخوان برای غرامت ها اون رو بردارن. اما نکته عجیب اینه که آخرین بار FDD سال 2017 مبلغ 50 میلیارد دلار رو گفته که ما بدهی در غرامت ها داریم. این روند بسیار بسیار پایینه، اصلا صحت نداره و من به سادگی میتونم با یه حساب سرانگشتی بهتون بگم ما هلوهوشه شاید 500 تا 600 میلیارد دلار الان حکم داریم، حکم برامون صادر شده. آخرینشون برای 1100 تا سرباز امریکایی بود افشین جان که در عراق بودن، اونها درخواست برامت کردن، فکر میکنم یه چی هولوش 13 14 میلیارد دلار، به خاطر اینکه یکی حکم هستش برای شمایی که صدمه دیدید یا دور از جون کشته شدید و خانوادهتون الان داره میاد چیز کنه غرامت بگیره. معادل همون رقم هم حکم تنبیهی برای جمهوری اسلامی دارن در افشین. جمهوری اسلامی هرگز توی هیچ دادگاهی حاضر نشده، دادگاه به صورت یک طرفه برگزار شده و ایرانی های بسیاری با دروغگویی، با کلک، با فریب، با جعل اسناد افشین ارقام بسیار زیادی رو دارن میدزدن، میخورن. آخرین نمونش کوهرنگی و آقای قدسی‌نت بودن که اونها 80 میلیون دلار درخواست دادن که فکر میکنم با 40 میلیارد، ببین ارقام مغزیاتی که من حفظ نیستم ارقام، ولی با 40 میلیارد دلار پروندهش تموم شد. اونها مدعی بودن که ما
40
سه سال
میلیارد
نمیزن
دلار
40 میلیون دلار، معذرت میخوام، 40 میلیون دلار. و افشین مثلا بسیدن ما سه سال تو زندان بودیم، مهسا امینی که کشته شد زندان ها شلوغ شد و ما تونستیم از زندان فرار کنیم بیایم امریکا و جالبه که قاضی امینو پذیرفته، اما ما رفتیم اسناد رو سرچ کردیم دیدیم اون سه سالی که حضرات میگن ما زندان بودیم یا توی درکه بودن یا توی اوشونفشن بودن یا کیش بودن یا کانادا بودن، در سمینارهاشون بودن و به راحتی مدعی شدن که ما آسیب دیدیم. مثلا آقای قدسی‌نت که صاحب برند چین چین هست، رب و نمیدونم موارد کنسروی هستش، گفته بودش که من تو زندان شکنجه شدم. گفتن چی شکنجه؟ گفته بود که توی بند ما مورچه های مهاجه وجود داشتن که رفتن تو موهای من موهام رو مجبورشم کوتاه کنم، از نظر روحی شکنجه دیدم و شکنجه رو در همین حد اینها تقلیل دادن. نکته جالب که میخوام بهت بگم همشون اینه که تمام ایرانی هایی که اومدن و غرامت گرفتن از اصلاح طلب ها و متمایل به مجاهدین هستن، از بچه های ملیگرا هیچ کس نگرفتن، یعنی اصلا پرونده‌ای وجود نداره و تمامت با همکاری جمهوری اسلامی. مثلا آقای مهدی سرخیز، فرزند اون آقای سرخیز که توی زندان بوده، اومد شکایت کرد گفتش که بابای من رو گاز گرفتن و شکنجه شده، یه نفر گازش گرفت و شکنجه شده. مهدی 50 میلیون دلار درخواست کرده بود که نهایتاً چند وقت پیش بود با 5 میلیون دلارش موافقت شد. آقای امیر فخرآور هستش که اونم گفته جمهوری اسلامی خواسته منو ترور بکنه، اونم یه رقم مثل این که 500 میلیون دلاری داده. خانم علی نجات هست که اونم بالای 500 میلیون دلار داده بود، پرونده سراسر کذب و دروغ که ما رفتیم اونو پیگیری کردیم، ایمیل زدیم، خیلی نامه‌نگاری کردیم و در نهایت قاضی تمام حرفایشون رو رد کرد، ولی به بهانه تنبیه جمهوری اسلامی 3 میلیون 250 هزار دلار برای ایشون برید. آقای جیسون ارزیان هست 180 هزار دلار و یک شخصیت به نام امیر حکمتی افشین. این داستانش خیلی جالبه. امیر حکمتی
قبل از اینکه بگی میخوام ببینم که اینا مثلا میگن که همین آقایی که مثال زدی که میگه مورچه رفته تو کلم، اسمش چی بود؟
آقای قدسی‌نت، بیژن قدسی‌نت.
ایشون اصلا مشخصه برای چی به زندان افتاده؟ شاید مثلا کلاهبرداری کرده رفته زندان.
نه، اینها توی امریکا بودن، برای ایشون و آقای کورنگی با هم شریک هستن و خانم آقای کورنگی به نام بهار کورنگی، این ستا همزمان با هم میرن ایران، همزمان با هم میگن دستگیر شدیم، همزمان با هم دیگه از زندان فرار میکنن، توجهی؟
فرار
و میگن ما رو به عنوان ما رو به عنوان جاسوس گرفته بودن. افشین بوی همکاری، بوی داد و ستد، بوی اینکه پرونده میسازیم تو برو اونور بسیار بسیار شنیده میشه. من با وکیلی صحبت میکردم و من بهش گفتم که ظاهرا همکاری است. گفت نه جلال، تو خیلی بدبینی. 4 ماه بعد به من زنگ زد، گفت جلال من حرفمو پس میگیرم، حرف تو درست بوده، اسناد و مدارک نشون میدن که سپاه و جمهوری اسلامی عمیقا دارن با اینها همکاری میکنن برای اینکه پولهایی رو که
با اینها
جمهوری
یعنی
اسلامی
کی؟ با اینها یعنی
با این تیم ها، با این اعضایی که میان غرامت میگیرن. افشین من
و
میرم
یعنی آقا
ایران،
خود دادگاه نمیاد راستی آزمایی کنه ببینه آیا واقعا این آدم دستگیر شده نشده، تحقیقاتی
افشین
بشه؟
همونجوری که تو اول برنامه گفتی ما باید چندین جلسه در این مورد صحبت کنیم. این مسئله خیلی مهمه. دادگاه از مشاورهایی داره کمک میگیره که خودشون غرامتگیر هستن. خانم مهرانگیز کار خودش و دخترش کلی غرامت گرفتن، ولی خود ایشون الان کسیه که تایید میکنه حرف تو راست یا دروغه. دیگری آقای مهدی خلجی به یکی از روزنامه نگارا چند وقت پیش نوشته بود طلبکاری میره سراغ ایشون که بیا پول منو بده. گفته بوده صبر کن، پرونده جیسون رضاییان برای غرامت داره تموم میشه، سهمشو که گرفت پول منم میده. خانم مولود حاجیزاده اگر اشتباه نکنم این رو نوشته بود آقای مهدی خلجی. افشین جان، یک کسی که سر این سفره بزرگ غرامت نشسته، خیلی ها نشستن، خبرنگارا، وکلا، آدمایی به نام کارشناس. آقای مهدی خلجی اجازه من برای توضیح بدم، شخصی به نام امیر حکمتی سرباز ایالات متحده بوده، یک دفعه هوس میکنه بره ایران مادر بزرگش رو ببینه. اونجا ظاهرا دستگیر میشه، دستگیر میشه و یه
همون که از
مدت دادگاه،
افغانستان رفته بود ایرانی، همون داستانه
بله
درسته؟
بله
بله.
بله بعدش یه مدتی میگذره و ایشون مبادله میشه، میاد این ور و اعلام میکنه که من غرامت میخوام. دولت 60 میلیون دلار براش دادگاه میبره غرامت. اما روزی که میره چک اولش رو بگیره FBI بهش دستبند میزنه. مشخص میشه این آقا جاسوس جمهوری اسلامی بوده و اسرار نظامی ارتش رو طبق گفته FBI رفته به ایران، به جمهوری اسلامی فروخته. اما فعلا حکمش رو تعلیق میکنن، ولی در پروندهش کسی که شهادت داده حرفای ایشون درسته، همیشه تکمیله، آقای مهدی خلجی بوده افشین، که متاسفانه کسی هیچ نیومد به این بگه آقا تو اینجا اشتباه کردی و از این مقام برش دارن. ایشون همچنان اونجاست و این پاسخ سوال تویه که گفتی دادگاه سرچ نمی کنه. مسئولینی که در رابطه با این موضوع هستن خودشون مورد دارن، خودشون فاسد هستن. خانم مهرانگیز کار و دو دخترش اومدن گفتن بابای ما چون حبس خانگی بوده و از بالکن افتاده مرده به خاطر فشارهای جمهوری اسلامی بوده. یکی از دختراش قرامت اولیش که فکر کنم 7 میلیون دلار قبول نکرد، گفته من 500 میلیون دلار میخوام. بنفشه گفت من 500 میلیون دلار میخوام، که حالا پروندهش در جریان هست. این داستان ایرانی های این چنین هست، تعدادشون خیلی زیاده. افشین اعضای مجاهدین خلق 2-3 تاشون هستن، یکی بوده که گفته من از مرخصی زندان فرار میکنه، یه دفعه تو لس آنجلس سر کلش پیدا میشه و یک دفعه دوباره برمیگرده، توی 3 سال زندان داشته، دوباره برمیگرده داخل ایران، جمهوری اسلامی دوباره میگیرش، دوباره 3 ماه میره زندان، دوباره بهش مرخصی میده، دوباره میاد ایالات متحده و الان فکر میکنم ایشون هم داره یه 40-50 میلیون دلار افشین میگیره. انقدر این پرونده ها عجیبه. ولی خیلی از دوستان فکر میکنن که خب ما در حکومت آتی ایران آزاد و ریاست جمهوری بعدی ایالات متحده میتونیم اینها رو یه به یه کنیم و تموم بشن. افشین این یک امید واهیه، این یک دروغه. من شما رو میبرم به سودان، زمانی که عمر البشیر به هر حال به خاطر 2 تا بمب‌گذاری در نایروبی دارالسلام گفتن که تو پناه دادی به اسلام بن لادن و به خاطر این گمان زنی ها یک مبلغ فکر کنم هولوش 400 میلیون دلار جریمه درآمد ازش خواستن به خاطر کسانی که کشته شدن. اما افشین اتفاقی که افتاد، عمر البشیر صعود کرد، عبدالله همدوک اومد و گفتش که من میخوام از لیست تروریستی بیام بیرون و با دنیا روابط داشته باشم. آقای ترامپ اومد بپذیر، اومد قبول بکنه که لابی ها آنچنان قدرت داشتن که اومدن اختیارات ریاست جمهوری رو در رابطه با چنین پرونده هایی برداشتن. من میخوام بگم ارشین ببین چه قدرتی پشت این موضوع قرامته که دست آقای ترامپ به قول معروف رئیس جمهور قوی ایالات متحده رو از تصمیم گیری در این رابطه کوتاه کردن و در نهایت سودان یک تخفیفی گرفت، اما باید قرامت رو میداد، هرچند که نداشت و از خود امریکایی ها وام گرفت تا بخواد این قرامت رو بده، ولی به هر حال تا ابدالدهر فکر کنم بدهکار هست. اما ایران با سودان اصلا قابل قیاس نیست، نه به خاطر روابطش، نه به خاطر اون وزن اقتصادی، اون قدرت مالی و حجم احکام افشین. حجم احکام من عرض کردم فعلا 500 تا 600 میلیارد دلاره فعلا، به خاطر اینکه ما اوکراینی ها رو داریم که میتونن شکایت کنن، سوری ها درخواست 500 میلیارد دلار کردن و هنوز 7 اکتبر هم افتاده گردن ایران، 7 اکتبری ها هنوز پرونده‌شون کامل نشده. ولی یک چیزی میخوام بهتون بگم که شاید خیلی تعجب کنید، افشین قوانین طوری بسته شدن که هر قربانی میتونه اگر خودش زنده باشه شکایت کنه به صورت جدا، پدرش، مادرش، خواهرها و برادرها هر کدوم به صورت جداگانه میتونن درخواست غرامت کنن. این غرامت ها از 8 میلیون دلار شروع میشه تا به بالا حدود 40-50 میلیون دلار. یکی از سربازهای اسرائیلی که توسط حماس کشته شده بود یا حزب الله دیدم نمیاد، اما کشته شد توسط اینها، اکس برادرش اومده بود گفته بودش که من رابطم با این خوب بود و کشته شده و من الان 8 میلیون دلار غرامت میخوام.
اکس یعنی دوست دختر سابقش،
همسر
سابقش،
زن برادر سابقش، آره برای یا دوست دختر سابقش فرقی نمی کنه، ولی مهم اینه که میخوام بگم قوانین آنچنان دستکاری شدن افشین که یک شخص نه تنها خودش که اگر زنده باشه بلکه تا چندین فامیلش به صورت جداگانه میتونن پرونده باز بکنن و این شامل حال 1100 تا سرباز امریکایی هستش که در عراق بودن، 1000 تا در افغانستان بودن و به هر حال اتفاق 7 اکتبر هم ما داریم که باز هم شامل این قوانین میشه و فکر میکنم این رقم خیلی زیاد خواهد شد. من وقتی میگم 600 میلیارد دلار، عزیزان کویت با بالاترین ارزش پولی که داره تو کل خزانش 700 میلیارد دلار موجودی داره و ما میخوام بگیم که این رقم بدونید چقدر بزرگی، وقتی میگیم فعلا 600 میلیارد دلار، اینکه فردا ما در آزادی ایران گویی دوباره تحریم هستیم اگر برای اینها فکری نکنیم. افشین من خیلی تلاش کردم با وکلا، با بچه های دیگه در ایالات متحده جلوی این پرونده ها رو بگیریم، اما یک وکیل بیشتر آقای هومن فخیمی که از ابتدا با من بسیار همکاری کرد، شب و روز ما با هم فرق کنیم، من اروپا هستم ایشون امریکا هستن، ما 3 سال خورده چند صد پرونده رو مطالعه کردیم، نوشتیم، راستی آزمایی کردیم. به غیر از این شخص هرگز وکیلی نیومد برای ما کاری انجام بده و از طرفی دیگه آقای علی هریسچی بسیار بسیار توی این پرونده دخیل بود، کلی از این پرونده، بعضی از کسانی که قرامت گرفتن گفتن خود هیسچی به ما زنگ زد بیا براتون قرامت بگیرم. متاسفانه نتونستیم، لابی ها پول میخواستن و ما اون هزینه رو نداشتیم بدیم، نه وکیلی به ما گفتن بیاید توی توییتر اعلام کنید گل ریزون کنید که من اصلا اهل این چیزا نیستم بخوام گل ریزون کنم برای این موارد، داستان خیلی امیره و خلاصه پرونده بسیار زیادی هستن. اگر سوالی داری، اگر از جزئیات
اول میخوام بگم که چون کسانی که اسپوری در این برنامه همشون میتونن با من تماس بگیرن و اگر خواستن آقای هریسچی من میشناسه، تو همین شهر واشنگتن هستیم، حالا در همون حومه واشنگتن زندگی میکنیم و منو کاملا میشناسه، میتونه شماره تلفن منو خیلی راحت به دست بیاره و با من تماس بگیره. اگر خواستن بیان اینجا توضیحاتی بدن، تکمیل بکنن، در این برنامه بروشون بازه. اما در مورد صحبتایی که کردی، ببین اون پول ایران اون 15 میلیارد، برگردیم به اون 15 میلیارد دلاری که در به اصطلاح الجزایر یه جورایی تکلیفش رو معلوم کردن، اون 15 میلیارد دلار 1979 هست و اون پول اگر مثلا در داجون سرمایه‌گذاری شده بود الان چند تریلیون دلار ارزش داشت. و اگر مثلا طلا، شما ببینید قیمت طلا در 1979 چقدر بوده با قیمت الان مقایسه بکنیم، باز به تریلیون دلار میزنه، همون 15 میلیارد دلار. حتی قیمت خود ارزش دلار 1979 تا دلار امروز یعنی چندین برابر دلار امروز ارزش داره. و در ضمن این پول ها توی بانک ها بوده، یعنی پول نقد مثلا پیش کسی نبوده، توی بانک بوده، یه حسابی در بانک، و اون بانک که بانک چیس منهتن بوده، بیشتر این پول در بانک چیس منهتن بوده، متعلق به خانواده راکفلر، که اون نوه راکفلر که چرمن یا رئیس بانک چیس منهتن بوده یکی از دوستان نزدیک مرزاشاه پهلوی بوده. و توی اون داکیومنتری هایی که تلویزیون منوتو نشون داد زمانی که مامرزاشا وارد بهاماس میشه، یکی از کسانی که به استقبالش میاد همین آقای راکفلر، همین چرمن بانک چیس منهتن. و صحبت های زیادی هست که داستان تئوری اون توطئه‌ای که حمله شد به سفارت آمریکا و تمام ماجرای گروگانگیری یه جور شو بود برای اینکه بتونن این پول رو به ایران پس ندن و بتونن این پول رو به قول خودشون بلوک بکنن و تو حسابای بانک چیس منهتن باقی بمونه. خب بانک دیگه، ما میدونیم اینجا در شما در اروپا زندگی میکنید، من در آمریکا زندگی میکنم، بانک پول مثلا تو گاو صندوق نذاشته مثلا نگاهش بکنه، بانک داره با پول کار میکنه. یعنی شما دائما داری بهره بر تمام مردم دنیا دارن بهره پرداخت میکنن به این بانک ها و برای همین هستش که بهره این پول ها خیلی خیلی زیاد، این سر به فلک میزنه واقعا. و اون همکاری که بهش اشاره کردی، من احساس میکنم که یه جورایی قدرت بانک هاست، اون لابی هایی که خود بانک ها دارن که بیان. و به نظر من اصلا این رابطه بین جمهوری اسلامی و سیستم امنیتی ایالات متحده از دیرباز مطرح بوده، من خودم روی اون قضیه خیلی کار کردم و اینها مسائلی هستش که باید روش کار بشه و قشنگ مستندتر بشه و بتونیم ما اینو ببریم به مراجع قانونی شکایت کنیم ازشون. یه بلایی که سر ایران آوردن، یعنی الان همه مردم ایران میتونن غرامت بگیرن از اون کسانی که پشت این توطئه بزرگ بر علیه ایران بودن. اما برگردیم رو توییت های شما. خب یکی از رشته توییت هایی که داشتی راجع به خانم بنیادی بود، نقش خانم نازنین بنیادی تو این ماجرای پرونده، تو این به اصطلاح افتضاح غرامتگیت چی هست؟ ایشون چیکار کرده؟
ببینه افشین جان، خب متاسفانه کسانی که دارن توی این پرونده دخالت میکنن اغلب به اسم فعال حقوق بشری هستند، اما این فعالان حقوق بشری هیچ وقت خواستگاه مردم ایران رو لحاظ نکردند، هیچ وقت اسمی از مردم ایران نیاوردند. اینها با ساخت مؤسساتی، انجمنهای، گروههایی سعی کردن هر کدوم برای خودشون بخوان یک سازوکاری در این مسیر اعمال بکنن. همونجوری که گفتی، بانک ها و مؤسسات و لابی ها بالاترین دارندگان این ارقام و سرمایه گذاری در این رابطه هستند، که ما میبینیم افرادی مثل خانم نازنین بنیادی، مسیح علی نژاد در این راستا بسیار بسیار همراهی کردن با خواستی که داره اعمال میشه. ببینید ایرانی هایی که این پول ها رو گرفتن، غرامت ها رو، شاید ایشی حلوش 5 تا 6% از کل مبلغ اصلی هستن که بقیهش رو خارجی ها. افشین، به عنوان جاده صاف کن، کسانی اومدن توی این پرونده دخالت کردن مثل خانم علی نژاد و ارگانی که با آقای جیسون رضاییان، نازنین زاغری و افرادی مثل این دسته اومدن و جاده صاف کن شدن. مثلا در مورد اینکه شما میاد توی لایحتون رو لاک میگیرید که قابل دسترسی نباشه، فقط دادگاه داشته باشه، اونم صرفا به خاطر افرادی مثل من و گروه من بودن که می اومدن لایه ها رو می خوندن و در موردشون ایمیل می زدن به دادگاه که اینجاش درست اونجاش درست نیست. خانم علی نژاد گفته بود من روزی $10,000 می خوام برای اینکه برادر من رو زندان کردن، 8 سال زندان رو ضرب بر 365 کرده بود، ضرب بر $10,000 در روز، ولی به برادر ایشون آزاد میشه، ولی برادر ایشون آزاد میشه و خانم علینژاد به دادگاه اعلام نمیکنه برادر من آزاد شده و همینجور داشت کنتور مینداخت این پول براش از اموال بلوکه مردم ایران روزی $10,000 و ما اعلام کردیم که با برادر این آقا آزاد شده، شما چرا دارید روزی $10,000 همچنان برایشون محاسبه میکنید؟ که این خانم و وکیلش سریع بلند میشن لایحهشون رو عوض کردن، افشین لایحه رو عوض کردن و چیکار کردن؟ اومدن یه لایحه دادن با این قانون که ما بیایم، چون اگر شما بگید به خاطر اینکه جون من در خطره یا منافع ملی ایالات متحده در خطره، دادگاه اجازه میده که شما اونو فکر کنم بهش میگن ردکت کردن، لاک میگیرن روی لایحهشون. لایحه اینجوری دادن، پس از ایشون افراد بسیاری شروع کردن لایحه هاشون رو لاک گرفتن که فقط دادگاه ببینه، بنده و تیمم نتونیم ببینیم و بتونن پولهای کلون بزنن. من جمله پرونده آقای قصینت و آقای کهرنگی بود که اگر من پرونده رو براتون ایمیل بکنم میبینید 3/4 کل پرونده رو لاک گرفتن، متوجه یک سازوکار متقلبانه اعمال کردن تا واقعیت پنهان بمونه. چرا؟ چون پولهای کلفت اینجا هست. اما افشین از من سوال کن، بگو کدوم رسانه با شما همکاری کردن؟ هیچ رسانه ای. یعنی ما توی اتاقهای کلاب هاوس اینا میرفتیم اینو توضیح میدادیم، وای چه کار مهمی دارید میکنید، دمتون گرم، دعوت اون میکرد یا همکار من دکتر فخیمی رو دعوت کردن به برنامه صدای امریکا یک بار، دیگه تموم شد. اینترنشنال هرگز، خانم کامله انتخابی فرد یک بار، اونم تماس های زیادی که دوست من هست، من ایشون رو خیلی احترام دارم بهشون، اما چنین معضلی که فردا خر ایران رو میتونه بگیره، خر تجارت با کشورها رو میتونه بگیره، خر اقتصاد ما رو، و این پولها مال مردم ایران هستن، شما چطور سکوت کردید؟ رسانه‌های مختلف چرا حرفی نمیزنید؟ به سادگی دارن دروغ میگن. خانم بنیادی، شما معتقدی که فعال حقوق بشر هستی، داری این همه تخلف رو میبینی اما سکوت کردی. خانم گیسونیا، شما خود رو فعال حقوق بشر میدونید. خانم علی نژاد، شما به دروغ گفتید که دادگاه برای من پول تعیین کرده، من پرونده شما رو کامل خوندم، شما و وکیلتون روزی $10,000 به خاطر زندانی برادرتون که برادرتون بعدا هم خیلی سریع آزاد شد و کتاب و اجازه وزارت ارشاد داره چاپ میکنه، شما چطور دلتون میاد پول بچه های سیستان، کول برای کردستان، سوخت برای بلوچستان رو بخورید؟ چطور دلتون میاد جاده صاف کن خارجی ها باشید که به راحتی با دور زدن قوانین بخوان این چنین بلایی سر ایران بیارن و حتی دست درازی کنن به نفت ایران؟ حضرات که در افتیدی نشستید، شما چطور به مقاله می نویسید تند و تند که نفت ایران رو باید بگیریم؟ آره بگیرید، نباید سپاه بخوره، اما دزد ملا و دزد کرواتی برای من که شهروندی ایران هستم چه فرقی می کنه؟ یک قطره از این هر بشکه رو به یک حسابی برای مردم ایران، در خالی اون بشکه رو شما به اسم مردم ایران نزدید. چرا باید 25% از دارایی ما مردمی که استثمار شدیم به خزانه وزارت خارجه امریکا ریخته بشه؟ 75% از این نفت، افشین جان، تا الان ما آمار 6 تا از کشتی هامون رو داریم، هر کشتی هولوش 20 تا 40 میلیون دلار نفت میبره، 6 تاشون رو بنده تحقیق کردم و تیمم که نوشتیم. کشتی پاندا چی شد؟ چرا کسی اسمی نمیاره؟ چرا نمیگید که این نفتش کجا رفته و اینقدر راحت دارید وامیدید؟ چرا یک ایرانی نیومد به ما بگه آقا خرید به چند منه داری چیکار میکنی؟ فقط توی توییتر ما می نویسیم همه مردم دم من دمت گرم احتیاج ندارم. توی یک جلسه منو بردن، ایرانی بودن از فرانسه و اینها، اول جلسه من گفتن که خودتو سر هر به قول معروف چیز محموله نفتی چقدر گیرت میاد؟ گفتم شما چی دارید میگید؟ گفتن یعنی داری این کار، این فعالیت هایی که میکنی همه تهدید میشی به خاطر ایچ و پوش. من از جلسه رو ترک کردم، همشین اومدم بیرون. لازم باشه من اسم این افراد رو پیدا میکنم دوباره میارم. فکر میکردم من دارم برای پول این کار میکنم همشین، اما باز تکرار میکنم، اگر شما فکر میکنید که سوریه آزاد شد الان تحریم ها رو برداشتن، اینطور نیست. این دروغ ها رو باور نکنید. سوریه هم غرامت بدهکاره و تا زمانی که این غرامت ها رو نده نمیتونه وصل بشه به دنیا، مگر اینکه غرامت هاش همونجوری که الان میخواد داره میز گردن جمهوری اسلامی. ما در خیلی از پرونده ها افشین جان فقط چون گمانه زنی شده جمهوری اسلامی این اتفاق افتاده، اینو ساپورت کرده، باید تمام. چرا 7 اکتبر رو که من کار ندارم چه کسی این کاری کرده، اما این درست نیست که از گلوی من، خانواده من، بچه های توی ایران زده بشه و غرامت داده بشه. غرامت های میلیارد دلاری 7 اکتبر، 11 سپتامبر هم همین شد. افشین برای 11 سپتامبر عربستانی ها و فکر کنم قطری ها هم تو پرونده این ترور و این اتفاق بودن، با لابی هاشون شونه خالی کردن اومدن بیرون. ایران مونده افغانستان، افغانستان که دارایی نداره و ایران مونده فکر میکنم 110 میلیارد دلار اگر اشتباه نکنم، رقمش همین هولو هاشه.
برای 11 سپتامبر.
بله، برای 11 سپتامبر.
و جالبه که جمهوری اسلامی در جنگ ایران عراق به هر حال مشخص شد که تقصیر مثلا صدام بود و عراق حمله کرده به ایران بالاخره مثلا، و قرار شد که یعنی کویت غرامت گرفت از عراق ولی ایران هیچ وقت غرامتی نگرفت از عراق. من میخوام بگم که این جمهوری اسلامی من یک حکومت اشغالگره که فقط داره به ایران صدمه میزنه. این پولهایی که بلوکه میشه به اسم اینکه اینا تروریست هستن، به اسم اینکه اینا برنامه اتمی دارن، خب چندین میلیارد دلار پول ایران توی چین، چندین میلیارد توی هند بلوکه شد. کجا دو مرتبه توی بانک ها بلوکه میشه، اینا بلاک میشه و میمونه اونجا و نه تنها بهره ای به ایران نمیدن بلکه بعدا معلوم نمیشه اصلا چی میشه. همین داستانه غرامت، من از تو توییتات اینجوری فهمیدم که یه جور شرکتایی هستن که میان این پرونده ها رو به نوعی میخرن، یعنی مثلا طرف 500 میلیون دلار 100 میلیون دلار هر چقدر کلیم کرده و دادگاه هم گفته بله ولی الان این پولو بهت نمیدیم، بعد اون شرکت میاد این پرونده رو مثلا به 10 میلیون دلار میده، میگه خیلی خب این 100 میلیون به جای 10 میلیون، به جای 100 میلیون 10 میلیون رو بگیر، ما حالا بریم ببینیم میشه چقدرش رو بگیریم. که من اینجوری فهمیدم یه همچین چیزی وجود داره، یه همچین چیزی هست اینجوری.
بله، یه صندوقی هست به نام، آره یه صندوقی هست به نام حمایت از قربانیان تروریسم که این صندوق داره میگه من تو 20% این پول رو به تو میدم. اما این که چه شرکت هایی، چه مؤسساتی پشت این صندوق هستن و افشین جان چطور میشه شما بخواید بیاید 80% این پول رو ندید بگیری با 20%ش حکم طرف رو میخری و مطمئنا تو داری سرمایه گذاری میکنی دیگه. 20% پول رو میدن، 80% دیگهش رو دیگه به قول من تخفیف میگیرن و این مثلا میگن آقا شما 10 میلیون دلار میخواید، میخوای وایسی چند سال تا تعیین بودجه بشه و غرامت رو بگیری، یا اینکه ما نقد الان 20% رو بهت میدیم، 2 میلیون دلار به طرف میدن، طرف حکمش رو میده. داری درست میگی. و جالب اینه که توی تحقیقات ما حتی فهمیدیم صنعت فیلم ایالات متحده هم به نوعی در این پرونده ها دخیله و مثل اینکه داره، منظورم هالیوود هست، داره سر
افشین
دیک سفره بزرگ.
معلوم میشه که اون اسکار رو از کجا اومده یه دفعه تقدیم میشه به فیلم.
دقیقا.
و جالبه، یه سه جالبه نیشه جر جان اینه که این همه این دزدای جمهوری اسلامی از بابک زنجانی بگیر تو همین آقای خاوری یا اینا همه دارن پولا رو از ایران دزدیدن، مثلا هم در ایران محکوم شدن. خود پرونده شاندیز نزدیک 70 80 میلیارد دلار پول از ایران خارج شده و اینها رو نمیرن از اون پول ها مثلا دست بذارن روی اون پول ها. اون پولا رو بعدا خود این بانک ها یه راست بالا میکشن. یعنی مثلا این چیزی که در تاریخ بارها بارها اتفاق افتاده، یعنی در زمان جنگ جهانی دوم نازی ها خیلی پول خارج کردن توی بانک های سوئیس و بانک های این ورور گذاشتن و بعدا این پولا رفت، معلوم نشد چی شد. و بعد رسید مثلا حتی خود همین قذافی کلی پول داشت توی بانک ها که بعضی که حکومتی سقوط کرد معلوم نشد چه اتفاقی برای پولاش افتاد. خود صدام حسین همینطور و تمام دیکتاتورهای دیگه همینطور. یعنی میخوام بگم خود ایادی جمهوری اسلامی اون پولایی که خارج میکنن اونا رو که بانک ها میخورن، ولی با پولایی که به نام ایران توی این کشورها هست اینها رو جور دیگه براش نقشه دیگه کشیدن، میان این غرامت ها رو درست میکنن، یه درصدش هم میدن به اون آدما، یه درصد دستش هم بعدن میارن توی اون دادگاه ها اینا تو صورت حساب ها. یعنی من مطمئنم که این شرکت های به اصطلاح صندوق هایی که الان میان تصویر حساب میکنن رب دارن باز دو مرتبه به خود بانک ها. امیدوارم یه روزی بشه تحقیق کرد راجع به اینا و یه جور میتونم بگم که یه جور نمایش داره بازی میشه برای اینکه چطور این پول های مردم ایران رو بالا بکشن. خیلی واقعا اسفناک است. میخوام اگه ممکنه یه ذره جزئیات بیشتری بگی راجع به مثلا، البته اینم یه بار دیگه بگم که تمام کسانی که اسمشون برده میشه تو این برنامه میتونن بیان از خودشون دفاع بکنن همینجا خیلی راحت. و راجع به پرونده کاری که خانم نازنین بنیادی داره انجام میده، خانم گیسونیو داره انجام میده، یه ذره با جزئیات بیشتری اگه میتونی به ما بگو که کدوم صندوق کجا چیکار دارن میکنن دقیقاً اینا و چه بهره خودشون دارن میبرن. بله
ببین افشین جان، خب اولا که تمام کسانی که به خانم هیلاری کلینتون وصل هستن و نصب هستن توی موضوع غرامت ها بسیار بسیار فعال هستن و یکی از مواردی که خیلی بر ما عجیب بود حضور مکرر خانم گیسونیا در کنگره امریکا بود. یعنی که خیلی راحت هر وقت که دلش میخواست، هر ماهی که دلش میخواست میرفت جلوی کنگره و لوایحی میداد که ما میخوایم جمهوری اسلامی رو تنبیه کنیم، باید پولهای بلوکه شده در اروپا هم به ما داده بشه، در کانادا هم الان دارن به کانادا کار میکنن خیلی زیاد و اینها همه مرتبط هستن به خود شخص خانم کلینتون، خانم علی نژاد که خیلی وقت به ایشون وصل هستش و تمام اینها مهرهایی هستن که به هر حال دارن مأموریتشون رو انجام میدن. من باور نمی‌کنم، دوستان من باور نمی‌کنن که این افراد دارن برای امورات خیریه یا اینکه حقوق بشری کنن. مؤسسات مختلفی هستش مثل مؤسسه تحقیقات خاورمیانه و اتلانتیک کانسل، اینها مؤسساتی هستن که به هر کدومشون هم فاند زیادی دارن میگیرن و هم توی این موارد فعال هستن. این که چه پولی خودشون میگیرن چه امتیازی خودشون میگیرن رو ما واردش نشیم که بخوایم تحقیق کنیم، اما دارن نقشه رو همون جوری که لازمه پیش میبرن. یعنی اینکه دموکرات‌های امریکا در این موضوع بسیار بسیار فعال هستن و این افراد هم دارن تجارت و سود خودشون میکنن. همونجوری که عرض کردم کارشناس‌ها دارن پول میگیرن، وکلا دارن پول میگیرن، کارشناس‌های امور داخل و زندان دارن پول میگیرن، قضات دارن پول میگیرن، خیلی ها خیلی خبرنگارا دارن پول میگیرن، چه با سکوتشون چه با موارد مغرضانه که مینویسن. آقای جیسون رضاییان چرا با 180 میلیون دلار از اموال بلوکه شده ما میگیره؟ و جالبه که آقای هریسچی به جرأت میاد دروغ میگه، من دارم اینو میگم چون میتونه ایشون بیاد خوش دفاع بکنه رو میگم، که میگه این پول ها از اموال بلوکه شده نیست. هست افشین هست، اینها دارن حرف جواد ظریف رو میزنن که به دروغ جواد ظریف گفته که ایالات متحده حق نداره و نمیتونه به پولای ما دست بزنه. افشین در یک پرونده موسوم پرونده پترسون هست که نیروی دریایی ایالات متحده در بیروت مورد حمله یک سری از تروریست های تحت حمایت جمهوری اسلامی قرار گرفت، فکر میکنم 36 تا نظامی کشته شدن، 6 تا غیر نظامی کشته شدن و خیلی هم مصدوم شدن. افشین جان سر اون پرونده حدود 2.1 میلیارد دلار از اموال ملوکه شده ما برداشته شد، داده شد، رفت. اما آقای جواد ظریف در کمال دروغ و پستی و وقاحت داره میگه من امریکایی‌ها نمیتونم این پول ما دست بزنن، اینها فقط مدعی هستن، اینها فقط دارن دروغ میگن. امثال جواد ظریف هم بسیار زیاد هستن. شما در مورد شواف صحبت کردید، آقای رضا زراب کجاست؟ همدست آقای بابک زنجانی. اگر بهتون بگم شاخ در میاری،
تو
اسمش رو
فلوریدا،
عوض کرده جانم.
تو فلوریدا یعنی از باشگاه عصبانی زده مثل که.
بله بله توی فلوریدا امریکاست، باشگاه زده افشین، اسمش هم عوض کرده به آقای یک اسم اسرائیلی گذاشته برای خودش. حالا من باید فکر کنم، میگم انقدر اعداد ارقام تو سر من زیاد هستش، فکر کنم یک چیزی مثل گلدمن گذاشته، یه چنین اسمی به خودش گذاشته و همچنان داره برای جمهوری اسلامی پولشویی میکنه، داره کاناله نفتی رو اداره میکنه. مگر ایشون قرار نبود بیاد توی امریکا و مجازات بشه؟ چرا FBI کاری بهش نداره؟ چرا ایشون چند وقت پیش یک مراسم عروسی آنچنانی گرفته بود افشین که اصلا باور کردنی نیست؟ درست گفتی، حرف خیلی به جایی زدی. یک شعافه، یک تئاتریه که فقط و فقط جامعه رو میتونه به هر سویی که میخوان فکرشون رو هدایت بکنن. و متاسفانه همشین به خاطر اینکه رسانه ها در رابطه با قرامت گیت نه تنها سکوت کردن، بلکه بارها بارها من تهدید شدم که دست از قرامت ها بردار. و چند وقتی پیش بود من یک پرونده رو نوشتم افشین جان، میخواستم استارتش رو بزنم توی توییتر، اون سپرایز اولش رو نوشتم و اینا. یک اکانت امریکایی که خیلی هم از اساس اون سیاستمداری امریکایی فالوش میکردن پیام داد که تو داری راه دافنگالیزیا رو میری. دافنگالیزیا همون خبرنگاری بود که روزنامه‌نگاری بود که رسوایی پاناما، حسابای تقلبی پاناما رو کار کرد و یه روز تو ماشینش سوار شد، ماشینش منفجر شد که از ماشینش فکر کنم 4 کیلو 5 کیلو آهن پاره موند، جسد خود خانم دافنه پیدا نشد. الان منو تهدیدم کردن که اگر این راهو بری ما به قول معروف ترتیبت رو میدیم. یکی از این پرونده هایی بود، یک ایرانی که همزمان هم برای سپاه داشت اسلحه میفروخت، هم داشت به شورشی های توی امریکای جنوبی اسلحه میفروخت، همین که یک دستش در معادن طلای کشور آذربایجان هستش و همه جا هستش این آدم. اما براحتی اگر بخوای سراغ این پرونده ها بری میشه دافنه گالیزیا و تو رو ترور میکنن. برای من خیلی مشکلات پیش اومده توی این چند سالی که دارم کار میکنم، از جایی که نه اهل معامله بودم افشین، نه اهل این بودم که بخوام به کسی وابسته باشم، بخوام زیر نظر کسی کار بکنم، همیشه قلمم مستقل بوده. با تمام مشکلات مالی که رادیو مشروطه داشته همه رو از جیب خودمون تامین کردیم، 6-7 نفر بودیم که علاقه به این کار داشتیم و این مسیر رو همچنان ادامه میدید. اما اگر میخواستی عضوی از اینها بشی، حق و سکوت بگیری، باور کن افشین زندگی ها میتونست متحول بشه. من نمیخوام بگم دم از شرافت بزنم و این نمایش ها رو بازی بکنم، با من سازگار نیست این پول ها، با من سازگار نیست این رفتار ها. و اینکه از زمانی که وارد این کار شدم میدونستم دارم قدم تو چه کاری میذارم و کرامتی موضوعی بود که من رو یک بار تا نزدیکی مرگ پیش برد. هیچ جا در موردش صحبت نکردم، هیچ جا در موردش ننوشتم، نخواستم که تضعیف روحی برای همکاران بشه. اما ما همچنان این پرونده ها رو پیش میبریم. خانم مسیح علی نژاد، خانم بنیادی، خانم گیسوی نیا، دوتاشون که من بلاک کردن جواب اصلا نمیدن و به محض اینکه ما یک کلمه حرف میزنیم زود با بلاک طرف هستیم. جواب سوال من نه تا به حال اهل توهین هستم نه فوش هستم، شما یک فوش از من در نوشته ها و مقالات هم نمیبینیم، ولی بلاک میکنن، به ما جواب نمیدن. اما ما این پرونده رو همچنان دنبال میکنیم هرچین، چون ما میدونیم اینها قرار سراغ سایر اموالمون برن و از الان دارن میگن 10 سال اول نفت ایران رو، اگر نفت گرون شد مازادش رو ایرانی ها از هیچ کشوری نگیرن تا بخواد این پولش بره توی صندوق غرامتگی، ما پول غرامتی ها رو بگیم. پول غرامتی هیچ وقت تموم نمیشه افشین. اونقدر جمهوری اسلامی گند زده، اونقدر ترور کرده، اونقدر بمبگذاری کرده توی آرژانتین، توی یونان، توی آلمان، توی همه جا. و اگرم شنیده باشید دیروز جسد خانم آدنه کارگردان سریال تهران که سریال اسرائیلی بود در هتلی با کبودی روی گردن و دست در یونان پیدا شد که احتمال میدن شاید دست جمهوری اسلامی دخیل باشه. به هر حال ماشین کشتار صنعتی جمهوری اسلامی فعاله و از اون طرف هم لابی ها و اون تینک تنک ها دارن پول های آنچنانی از سهم ایران میزنن. همونجوری که گفتید این یک شعاف بزرگ است، با عدم حضور جمهوری اسلامی در هیچ دادگاهی اونها دارن یک طرفه احکام صادر میکنن. و اگر بخوای من از پرونده های مختلفی بگم در مورد عدم حضور جمهوری اسلامی توی دادگاه ها، من جالبه یک موضوع برات تعریف بکنم. جمهوری اسلامی آدم داره توی دادگاهش. چند وقت پیش بود یک شخصی به نام لطف‌الله افراسیابی که شریک تجاری آقای جواد ظریف در ایالات متحده بود، اومد از ظریف شکایت کرد. شکایت کرد که آقا به این دلیل به این دلیل به این دلیل این آدم از من سوء استفاده کرده، الان منو تهدید میکنه. جمهوری اسلامی در دفاع از اموال آقای جواد ظریف در ایالات متحده بلافاصله رفت دادگاه، وکیل گرفت، پرونده رو مختومه اعلام کرد با برنده شدن آقای جواد ظریف. از توانایی حضور در دادگاه داره، اما فقط برای اموال خودشون، نه برای اموال مردم ایران. اگر خواستیم من میتونم یک بار تمام اسناد دادگاه لطف الله افراسیابی رو براتون بفرستم، بخونیدش و ببینید که چه خیانتی داره در مورد ما ایرانی ها رقم میخوره. یک دیگه از پرونده هایی که خیلی دوست دارم در موردش صحبت کنم آقای امیر انتظام، آقای امیر انتظام که چند سال پیش فوت کردن. آقای امیر انتظام بعد پس از فوتشون همسرشون که یکی از اعضای اصلی جبهه ملی هم هستش میره میگه که ما انقدر خونه داشتیم، انقدر پول داشتیم، انقدر طلا داشتیم و همه رو جمهوری اسلامی بالا کشیده و شوهر منم که اینقدر سال زندان بوده درخواست غرامت میکنن و میگن آقای امیر انتظام وصیت کرده بود که ما بیایم غرامت بگیریم، در حالی که تمام نزدیکان آشناهای آقای امیر انتظام گفتم نه چنین موضوعی نیست، کاری نداریم. اما همسر ایشون با رفتاری ناپسند اومد هم میراث اسمی حالا چه خوب چه بد رو بدتر کرد و همین که 19.5 میلیون دلار افشین جان اینها کرامت گرفتن. پسرهاش
گرفتن؟
بله بله پسرهاش که میگفتن ما کارتون خواب بودیم، ما بیچاره شدیم، ما بدبخت بودیم تو امریکا و درس خوندیم، کارگری کردیم، در حالی که افشین باورت نمیشه پسرش یه رستوران خیلی بزرگ داره، یک مجموعه دیگه هم یک جای شریک هست. میگم پرنده ها بسیار زیادن.
بله حتما در جلسه بعد دوست دارم که بریم یه ذره توی جزئیات پرونده دونه دونه.
حتما من چند تا رو آماده میکنم.
بله خودتو اون توییتی که راجع به آقای هریس چیزشی خیلی مفصل بود، من دوست دارم که خیلی قشنگ باز بشه قضیه، ما بفهمیم که کی کجای کار وایساده. و اشاره کردی به رضا زراب که اسمش عوض کرد، یکی از کسانی که با رضا زراب دستگیر شد تو همون هول و هوش و تقریبا با هم هم آزاد شدن آقای صدر هاشمی بود که یک پرونده افتضاح بزرگی توی جزیره مالت درست کرده بودن تو پولشویی و اون خبرنگاری که دنبال کرده بود این پولشویی رو، اونم همین جوری مثل اون خانم دافنه به قتل رسید، همون جوری توی ماشینش منفجر شد و از بین رفت و اونم همین جوری آزاد شد و ما نفهمیدیم چی شد. بالاخره یه پرونده سنگین پولشویی بود دولت اول ترامپ، ولی آخرای دولت اول ترامپ ایشون هم آزاد شد با رضا زهراب. رضا زهراب هم توی نیویورک اول توی مثلا تحقیقات و اینا بود، بعد یه دفعه ما دیدیم که باشگاه از سواری هم زده و حالا اینکه چه جور معامله ای هست. یعنی به نظر من فکر میکنم برایند این برنامه که تا الان داشتیم با هم، من فکر میکنم که واقعا ما احتیاج داریم به یک تیم حقوقی قوی در سراسر دنیا، در آمریکا به خصوص به خاطر اینکه بیشتر بانکهای دنیا اصلا مرکزشون آمریکاست، در آمریکا و در اروپا ما احتیاج داریم به یک تیم حقوقی قانوندان مستقل ملی که با مردم ایران باشه. حالا نمیدونم، شاید یکی از بگیم که یکی از وظایف اپوزیسیون بوده باید یه همچین چیزی درست میکرده تا الان، ولی ما خودمون میتونیم الان به میدون بیایم. اون تیم حقوقی از وکلای کارکشته ایرانی هم کم نیستن اصلا، باید ما یه تیم حقوقی داشته باشیم که بره بیفته دنبال این پرونده ها تا بتونه از حق مردم ایران دفاع بکنه. واقعا این خط مقدم جنگ هست، اصلا شوخی هم نداره، چون توی یک جنگ هم همین اتفاق میفته دیگه، حمله میکنن میان غارت میکنن کشور تو، و الان جور دیگه ای دارن غارت میکنن اموال ما رو، و باید واقعا دفاع کرد از این. جال جان سپاسگزارم،
خواهش میکنم
دوستم
فقط
حتما
نقطه
برنامه بعدی با هم بیشتر بریم تو جزئیات پرونده ها دونه دونه. میتونم بگم یه جوری مقدمه بود برای برنامه های بعدی. صحبت
دقیقا
دیگه
من یه سپرایزی میخوام برای بعدم به مخاطبین خوب برنامه بگم. تمام اینها رو ما گفتیم، ولی همچنان از سیامک نمازی هیچی نگفتیم. سیامک نمازی به عنوان پرچمدار درآمد گیت، حرف حدیث در موردش بسیار من دارم، اسناد بسیار زیادی دارم که فکر میکنم فقط یک برنامه رو باید زحمت بکشی و فقط به این موضوع روابطش و چی شد که آقای سیامک نمازی و باقر نمازی درخواست غرامت کردند. و از تو خیلی سپاسگزارم. من هر برنامه که از تو ببینم یا در برنامه شرکت بکنم به راستی لذت میبرم و دمت گرم. مرسی هستی که من این تایم رو دادی تا
سپاس
برمی بعد من در خدمتم.
سپاس بابت زحماتی که کشیدی. حتما ما بعد کنار هم باشیم تا بتونیم از حقمون دفاع بکنیم، حق همه ما ایرانی ها هست. سپاسگزارم از وقتی که گذاشتی و دعوت برنامه رو قبول کردی و تا برنامه بعد بدرود.
برمانتو خدا نگهدار.